أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعداء أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. راجب تعاریف و تعابیری که افراد مختلفی راجبه در مورد سیاق قاعده سیاق بیان کرده بودند بحث میکردیم، عبارات رو نقل کردیم، گرچه عبارات در حد توقع نبود اما خب چند مورد رو از اینجا اونجا یافته بودیم مطرح کردیم. اجمالا این عبارات رو مورد ارزیابی قرار میدیم بعد بتونیم تعریف مختار رو ارائه کنیم. ابن دقیق که قدیمی ترین عبارات رو از او سراغ داریم در یک فقره از کلماتش یک تعبیری رو کرده بود که نقل کردیم که ایشون گفته بود فإن السياق طريق إلى بيان المجملات و تنزل الكلام على المقصود من اینکه سیاق راهی است برای اینکه مجملهای در کلام رو مبین کنیم و کلام متکلم رو بر مقصود او بنشانیم و به مقصود او بتوانیم حمل کنیم، تنزیل کنیم بر مقصود او. ایشون در واقع تعریف نکرده به اون معنا، بلکه دو تا از کارکردهای سیاق رو بیان کرده. یکی این که سیاق مجمل رو مبین میکنه، میشود با سیاق یک جمله مجمل رو مبین کرد، این یکی. دوم این که مقصود مؤلف رو می شود با کمک سیاق کشف کرد. اینو ما دو تا کار کرد می دونیم. گوییم که ممکنه کار کرده اول جزی از کار کرده دوم به حساب بیاد، فردی و مصداقی از مصادیق کار کرده دوم. یعنی اگر ایشون گفته بود فإن السياق طريق مثلا لتنزيل الكلام على المقصود، این یک وجهش هم این می شد که ما اگر در کلام کسی اجمال هست این اجمال رو برطرف کنیم و به مقصودش برسیم. در این حال ما فکر میکنیم دو مورد از معطیات استعمال قاعده رو ایشون ذکر کرده، ولی خب حسنش این است که به هر حال ابن دقیق متعلق به قرن هفتم است، قرن هفتم قمری است، شش هفت قرن پیش این کلام رو گفته، از این جهت ارزشمند. ان هذه العباره لا يسع ان تعد تعريفا للقاعده بل اكثر ما اداه هو ذكر موردين من معطيات استعمالها كما لا يخفى. این راجع به بیان ابن دقیق. بعد دو دین زرکشی که حدود یک قرن بعد از ابن دقیق میزیسته و گفتیم برجسته ترین یا از برجسته ترین علمای علوم القرآن به حساب میاد و آثارش معتبر است، مخصوصا کتابی که در همین زمینه نوشته، البرهان فی علوم القرآن. او هم گفته بود که دلالت و سیاق فإنها ترشد الى تبیین المجمل، این یکی رو ابن دقیق هم گفته بود، والقطع به عدم احتمال غیر المراد. این حرف ایشون کما بیش میشه گفت که خاص ایشونه، جنبه سلبی مطلب رو گفته بود، که میشه با توجه به سیاق اونچه رو که مراد نیست رو هم فهمید. همه میگن اونچه مراده با کمک سیاق میشه فهمید. ایشون میگه حتی میشه گفت که ببین با توجه به این سیاق این رو اراده نکرده است. این نکته ارزشمندی که تنها ایشون گفته. و تقیید المطلق و تنبع الدلاله هو من اعظم القرائن الداله على مراد المتكلم. این قسمت آخرم تقریبا نکته دوم به دقیقه. در این حال ایشون آمده پنج کارکرد از کارکردهای سیاق رو ذکر کرده. این که مجمل رو مبین میکنه، این که قطع به عدم احتمال چیزی که اراده مراد متکلم نبوده ایجاد میکنه، آدم میفهمه اینو نمیخواد بگه، تخصیص عام میکنه، تقیید مطلق میکنه، و تنوع دلالت. در مجموع هم به نحوی گویی جمع‌بندی کرده و هو من اعظم القرائن الداله على مراد المتكلم. حالا فارغ از این که گفتن قرائن آیا به این معناست که این سیاق قاعده نیست، اگر چنین چیزی رو بخوایم از این کلام برداشت کنیم، این خودش میشه یه اشکال، چون سیاق فراتر از یک قرینه است، یک قاعده است. عرض کردیم که فی هم کلام هو هادا رغم الماهیه الى خمست موارد من معتیات هاده القاعده، لکن لا یمتلک شروط التعریف کما ینبغی، نه من حسنه الاشاره الى معتیات القاعده هاده فی مجالات الجمل و تراکیب. نقطه قوت مطلب ایشون این است که گفته این قاعده در کاربرد داره در مستوای جمله و ترکیب، چون میگه تخصیص، تقیید، این یعنی در مفرد که نیست دیگه، این در واقع در جمله است. خاص رو عام رو خاص کردن، تخصیص زدن، یعنی این در این ترکیب اون معنای عامی که افاده میشه رو شما تخصیص بزنید. مطلق رو تخصیص تقیید کنید، یعنی در عبارت، در ترکیب. خب این جهت خوبی است که ایشون اشاره کرده، برعکس بعضی که تصور میکنن سیاق فقط در فهم معنای مفردات کاربرد داره. ایشون گفته که در فهم جمل و تراکیب هم کاربرد داره. این هم حسن کلام ایشون. هر صورت که عبدالرحمن سعدی که نقل کردیم گفتیم کما بیش از معاصرین، تقریبا همون بیان زرکشی رو گفته که از شد، یه تأکیدی داشت، بخاطر اون تأکیدش مطلبیشون رو نقل کردیم، چون همون عبارات در واقع زرکشیست، آخرش فقط گفته است که فمن احمله غلط فی نظره و غالط فی مناظرته. کسی اگر اهمال کنه و بسیار توجه نکنه در فهمش اشتباه خواهد کرد، بدون توجه بسیار نمیشه مطلب فهمید. این تاکید خیلی ارزشمندی است که در کلام ایشون هست. اقول هادا کسابقه، این همون بیان زرکشی، نعم زاد الاشاره الى اثر اهمالها. این نکته مهم کلام عبدالرحمن سعدی و تمیمی است. شهید صدر بیانش البته بسیار پرنکته است. ایشون فرمود که نورید و بسیار کل ما یکشف النفت الذی نورید فهمه. اولا سیاق رو تعریف رو برد به سمت تعریف، این تعبیرشون کمابیش تعریف میتونه به حساب بیاد، باقی تعریف نبودن، اونا کارکردار رو بیان کردن، اما ایشون کمابیش سیاق رو به صورتی قاعده داره میبینه. وقتی میگه کل ما یکشف، داره کلیت ازش درست میکنه و نگاه کلی و فراگیر میکنه، یعنی او رو به این پدیده رو به مثابه یک قاعده میبینه. این حسن تعبیر شهید صدره. نه ما الان نمیگیم، الان عرضه میکنیم که تعریف، بله حالا اگر دقیق باشیم که هیچی رو نمیشه تعریف کرد، قول ابن سینا هیچ چیز قابل تعریف نیست، ولی اجمالا به جای اینکه بگه آقا چیزیه که مفرد میشه ازش فهمید، چیزیه که مراد میشه، مثلا مراد متکلم میشه درک کرد، میگه هر آن چیزیست، یعنی یک نگاه شمولی داره. نورید بسیار کل ما یک شف اللحو الذی نورید فهمه، همه اون چرا، همه هر اون چیزی که به وسیله او بتونیم لفظی رو، معنای لفظ رو کشف کنیم، لفظی که در صددیم بفهمیم، اون رو میخواییم معنای لفظ رو بفهمیم، هر اون چیزی که به ما کمک کنه این معنا رو بفهمیم، این میشه سیاق. خب این امتیاز بیانیشون از این جهت که با روکرد قاعده انگارانه سیاق رو تعریف کرده، این امتیازشه، قاعده انگارانه تعریف میکنه. و به اضافه اشاره میکنه که این در واقع فهم ما از دوال دیگریست. این که مثلا بریم کتاب لغت رو برداریم ببینیم کلمه، این کلمه معنا چیه، نیست. اینکه واضح این کلمه رو در قبال چه معنایی وضع کرده است، نیست. بلکه داریم به یه دوال دیگری، یه دوال نه وضعی احیانا در اون لحظه‌ای، بلکه ما به دوال فرا لحظه‌ای، منتها نه فرا کلامی، یعنی لفظ مفرد رو میخوایم بفهمیم، اطراف این لفظ، حواشی این لفظ، چیزایی که در پیرامون این لفظه، اینا رو میبینیم. البته شون فرا کلامی رو هم میگه که الان عرض میکنیم، فرا لفظی این لفظ و این مفرد رو میخوایم بفهمیم، فقط تمرکز نمی کنیم به درون این مفرد که واژه مثلا فرض فرغان چیست. یکی از مثالای خوبی که میزنن برای این که علامه طباطبایی در استفاده از سیاق بسیار اهتمام داشته، تعبیر و تفسیری است که ایشون از کلمه فرغان داره. این کلمه فرغان میخوام بفهمیم، نمیگیم ف و را و قاف و بعد معناش اینه، بلکه مسائل پیرامونی رو هم میبینیم، هر اون چیزی که در پیرامون اون لفظ هم باشه رو میبینیم، از اونو کمک میگیریم برای فهمیدن لفظ. نورید بسیار کل ما یکشف اللفظ الذی نورید و فهمه من دوال اخرى، سایر دالها، فقط به دال درونی لفظ محدود نمیشیم. همه دوال سواء کانت لفظیتا کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذی نورید فهمه کلاما متحدا مترابطا، میخواد این دوال دیگر لفظی باشه خارج از این لفظ مورد فهم، سایر الفاظ میخواهد لفظی باشد که با این لفظی که میخواییم بفهمیم اون الفاظ با هم یه منظومه درست میکنند. گفتیم از اینا بگیم الفاظ هم نشین، مجاور همن، کنار همن، وقتی کنار هم قرار میگیرن یه معنای دیگه تولید میکنن و به ما میگن این لفظی که میخواهید درک کنی معنیش این است، که اگر اینا رو کنار این ملاحظه نکنیم این کلمات رو، کلماتی رو که یه منظومه رو تشکیل میدهند و نگاه نکنیم، این لفظ معناش اونجور که باید نمیفهمیم. او حالیتا یا نه، این دوال اخرى فقط لفظیه نیستن، دوال اخرى حالیه هم ممکنه باشن، مقامیه هم ممکنه باشن. حالیتا که ظروف و الملابسات التي تحیط بالکلام، یا حالیه و مقامیهی که مقامی مانند این ظروف و بسترها و زمینها و ملابسات و چیزایی که کنار به سلام کلمه هستن، کلام هستن، در حاشیه، در چه مجلسی این مطلب القا شده، با حضار کی بودن، حال هوای جامعه چگونه بوده اون زمان، مثلا امثال اینا که مثال زدیم. گفتیم مثلا اگه بیان از ساده سرمایه رو میخوام فهم کنیم، ببینیم مثلا آیا شرایط شرایط تقیه بوده یا در اون فرصتی بوده که بین خلفای اموی و عباسی دعوا بوده و حضرت از فرصت استفاده کرد، اون موقع دیگه تقیه معنی نداشته، تمام کلمات امثال که تقیه نمیشن کرد، زمانی بوده که کسی میخواسته سوال بکنه، به عنوان خیار فروش طبق رو سرش میذاشت میمد تو منزل امام که من خیار فروشم دارم میرم مثلا میوه بفروشم، و سوالشو میکرد، اون موقع تقیه بود. اما زمانی که امام نشسته بوده 5000 شاگرد داشته که نمیشه گفت تقیه فرمودن، مگر به معانی دیگری از تقیه. گاهی مثلا سوال کننده این میشه همون ظروف القول، این میشه همون ملابسات، که یک کسی آمده از فلان شهری که در اون شهر ناسبی ها هستن، تو سامر را زندگی میکنه، این سوال میکنه که من مثلا تسبیحات اربعه بگم یا هم بخونم رکعت سوم چهارم. میفرماد که هم بگو، یعنی تو اونجا اینجوری بگو، در امان باشی. یه بابی داریم در وسائل که آیا در رکعت سوم چهارم از حضرت سوال میکنن، هر دو رو جواب مثبت میدن، شما هم بخونید، بعضی روایات میفرمون بله، در بعضی روایات یه همونجا از همام سه ها هم سوال میکنید شما تسبیحات اربعه میخونید، میفرمون بله من تسبیحات اربعه میخونم. خب این به ظروف القول مربوط میشه در یه شرایطی، و البته نه اینکه اون صادق تسبیحات همیشه میخونده یا هم میخونده فقط، نه، هر دور معلوم میشه که ایشون ملتزم بودن، اما در یه موقعیتی میفرمان هم میخوانم، نه اینکه حالا تسبیحات رو اصلا نمیخونم، این هم که دلالتی نداره. برحال این ظروف القوله، اینا ملابساته، ظروف بسترهای سخن و ملابسات سخن، اون که پوشش ها و پوشیده ها و پیرامونی های سخن قلمداد میشه، که توحید و بالکلام، که کلام رو احاطه میکنه، سخنی که داره ادا میشه ارائه میشه، این برحال محاط به این جهاته، که این قرائن حالیه تکون ذات دلالت فی الموضوع، که اینا با هم این مجموعه رو که شما کنار هم قرار میدید میفهمید که به اصطلاح یه معنا و دلالت خاصی رو در این مسئله پدید می آورند. اینجور مسائل این قسمت دوم در مناسبات سیاسی و دیپلماسی خیلی معنی داره، که آقا کی داره مثلا در مقابل دشمن، در مقابل واسطه خضوع میکنه، خودشو کوچک میکنه، کنار صندلی طرف میشینه، به جای اینکه صندلی بشینه میشینه پای صندلی فلان آقا، یا با فلان آقا تو محیط داره قدم میزنه، نرد عشق بازی میکنه، یا یک کسی با صلابت و قوت و قدرت میسه در مقابل دشمن در مقام مذاکره. این همه معنی داره، ممکنه یه جمله هر دو بگن، ولی هر این دو جمله معناشون کاملا فرق میکنه. ما یه جمله از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم داریم که الجار ثم الدار، یه جمله است، دو جا فرمودن. یه جا کسی سوال کرد که ببخشید از حضرت دیز از رسول و از زهرا سلام علیه ماست، کسی از رسول خدا سوال کرد که آقا من میخوام خانه بخرم تو مدینه، به نظر شما کجا بخرم؟ حضرت فرمود الجار سمت دار، بدین کدوم محله، همسایه ها رو ببین، برو کنار یک کسی خونه بخر که آدم صالحیه. این جمله رو از زهرا سلام علیها هم داریم که صبح وقتی هست گشته و پرسید که مادر، من از اول شب تا صبح داشتم گوش میدادم مناجات های شما رو، شما همش دعا کردید، برای همه دعا کردید، تا صبح هم برای همه دعا کردید، برای خودم دعا نکردید. چرا؟ فرمود الجار ثم الدار، اول همسایه و بعد خودمون. این جمله در دو جا گفته شده، در دو ظرف گفته شده، ولی کاملا معنا فرق میکنه. اینو میگن ظروف القول، در چه شرایطی ادا شده، در چه موقعیتی گفته شده. اینو مرحوم شهید صدر اشاره میکنن، خیلی خوبه. یعنی امتیازاتی داره کلامیشون نسبت به همه کلماتی که در اینجا نقل کردیم. خب شهید صدر واقعا یک نابغه بود، یک آدم نادری بود در تاریخ شیعه. خدا لعنت کنه قاتلینش رو. عرض کردیم که تعتبر هادل تعبیر هادل عبقری شهید قدس الله نفسه و زکیه یمتلک معالم و میزات حامه تفتقدها تعابیر غیره. یه امتیازاتی داره، یه شاخص هایی داره که بقیه کلمات که نقل کردیم اینا رو نداره. من ان الالماح من الالماح الى کونی که قاعده کلیه، فهم کل با یک شف اللفظ. این داره قاعده وار تعریف میکنه. دو، التصریف مجال استعمال سیاق لده، کجا کاربرد داره از خودشون. البته حالا ممکن ما کمون که مخالفیم، ولی ایشون از ذریعشون کجا کاربرد داره. و هو فهم المفردات، این خب خیلی دقیق گفتن کجا من سیاق رو به کار میبرم. سه، التصریح و تلویح الى توفر هذه القاعده من دوال اخرى، اینکه این قاعده، قاعده سیاق، از دوال دیگری تشکیل میشه. نه یک کتاب لغت نگاه کنید، با کتاب لغتی که بفهمید سیاق نیست، از یه دوال دیگه باید بفهمید، اونو من میگم سیاق. خیلی دقته. تکون برا الاسالیب او الالیات داخلیت لفهم الالفاظ، این غیر از اینه. بعدا توجه داشته باشید ما داریم میگیم الفاظ نه کلام، چونشون در واقع فرق بسله فرق میکنه، خارج از لفظ یا خارج از کلام، چون در واقع هر دو رو میخوان بگن. چهار، تعمیم شمولیت القاعده علی القرائن المقالیه والمقامیه جمیعا، اینم نکته است. پنج، التلویح الی معایر اتخاذ تلکم القرائن دوالا لفهم معنى اللفظ الذی یراد فهمه. ایشون مد گفت با چه معیاری؟ آخه شما همینطوری که نمیتونید بگید آقا این کلمه رو میخوام بفهمم، حالا یه پنج تا کلمه هم از اون آیه یا از اون سوره یا از قرآن بیار بغلی این بذار فهمیده میشه. نه خیر، میگه معیار داره. معیارش اینه که وقتی این چند تا کلمه رو بغل هم میذارید یه معنای تولید میشه. اینو میگیم سیاق. سیاق این کارو میکنه. در واقع معیارش اینه. التلویع الی معایر اتخاذ تلکم القرائن دوالا لفهم معنى اللفظ الذی یراد فهمه. مثلا این دوتا معیار داده. یک، تشکیل الکلمات مع ذلك اللفظ کلاما متحدا مترابطا، مترابطا، اینکه این کلمه با کلمات دیگه یک کلام متحد مترابط تشکیل بدن، ما از اینجور پی ببریم به. دومی معیار، و کون القرائن المقامی المحیط بالکلام معه ذات دلاله فی الموضوع، شما از این قرائن مقامیهی که محیط بر کلام پیرامون کلام هست با این بتونید یک به اصطلاح دلالتی رو استیاد کنید، صاحب دلالت بشود. این دوتا معیار. ولی عرض کردیم که فرمایشیشون هم دارای اشکالاتی است، دوتا از اشکالات مهم رو عرض میکنیم. ولیکن رغم اشتمال کلامی قدس سر روح علی معالم قیمه توجد فی کلامی مجالاتون تعمل همین ها مایلی. دوتا اشکال اساسی به نظر ما لاغل در فرمایش های صد هست. یکی این که به چه دلیلی، چه وجهی داره که ما کاربرد قاعده سیاق رو محدود کنیم به فهم مفردات، نه عبارات، نه جملات، نه فقرات، نه کل سوره، نه کل قرآن. دلیل نداره. چرا بگیم لفظی رو که میخوایم بفهمیم، مفردات رو، یعنی سیاق فقط کاربرد داره در فهم لفظ، مفرد دلیل نداره ما محدود کنیم. ما ممکنه یه معنای رو از یک سوره بکشیم بیرون، چون که مرحوم علامه طباطبایی چنین میکنه، ما از مجموع سوره با توجه به سیاق اون سوره، با توجه به سیاق اون سوره، از مجموع سوره یه مطلب رو دریافت میکنیم. همیشه سیاق رو به کار نمیبریم تا بفهمیم کلمه معنیش چیه. بخیر، میخوام ببینیم این عبارت معنیش چیه، این جمله معنیش چیه، این فقره معنیش چیه، این سوره معنیش چیه، بلکه در کل قرآن این مطلب به چه معناست. لازم محدود کردن کاربرد سیاق به مفردات، به فهم مفردات، این اشکال فرمایش شیخ صدر. و هیچ قرینه دلیلی هم نداره که ما بیایم بگیم که بله خب سیاق دیگه، سیاق یعنی مفرد. نه، هیچ اینجوری نیست، بلکه برعکس. ممکنه کسی بگه آقا سیاق یعنی سوق دیگه، جهت، اتجاه، رو کرده کلام. و بلکه بگه که کاربردش در مفردات کمتر از تا جملات، چون سوق جهت‌دهیه. جهت‌دهی در کار جمعی مجموعی بیشتر معنی دارد. نمیخوام نفی کنم بگم در مفرد کاربرد ندارد، بلکه میخوام بگم این کلماده سین و قاف سوق، این به حیث جمعی بیشتر اشاره داره تا حیث فردی، که بگیم یک کلمه رو میشه فهمید ولی کل کلام رو نمیشه فهمید. در کاربرد، در فهم کلام، در فهم فقره، در فهم مثلا یک متن کلام نداره، نه چنین نیست. لازم محدود کردنش به کاربردش برای فهم لفظ اشکال فرمایش شیخ صدره. ظهور کلامیشون اینه. خب اشکال همچنان باقی میمونه، با یه تعبیر دیگه باقی میمونه، با اونی که ما انگار دنبال اینیم که بالاخره مفرد مفرد جمله رو بفهمیم. میخواییم جمله رو یا فقره رو یا سوره رو باشه، ولیکن فهم مثلا کل سوره به نیست که مفردات شو بفهمیم. در تراکیب هم کلی اشاره و تلویح وجود داره. بالاخره این اشکال وارده برای ایشون که تمرکز کردن روی مفردات، ولو بفرمایید شما میگن که آقا مفردات پلن، این کلمه رو معنیشو بفهمیم بعد کلا میفهمیم. میگیم چرا محدود کنیم از طریق فهم یک کلمه، یه لفظ؟ ما میتونیم از ترکیب، از اون ساختار، از این بفهمیم. گاهی ساختار جمله به ما میگه نه لفظ. مفرد محدود نکنیم به مفرد، اشکال وارده. دفاع جناب عالی هم اشاره است، منم تایزنم هست، که ایشون بالاخره میلی داره به فهم متن، نه فهم فقط الفاظ، ولی تمرکز رو فرده. خب چرا ما کلمات مفردات رو بگیم؟ ممکنه که ما از ترکیب و ساخت و با، من حالا تو تعریفم میارم، از ساختار و بافتار ما چیز میفهمیم، نه از کلمات مفرده. این به خیلی اشکال وارده. استاد هم بشون
اون معنا و مفهوم رو دقیق نفهم، ولی مثلا جمله یا مثلا سوره یا چیزای دیگه چون که سوره جمله و کلی هستن، اتفاقا مثلا اون مفهوم معنا واقعی رو ازش می‌فهمم.
ببینید اون من اشکالمو بذارید، من از کردن دو تا اشکال گفتم، اشکال دیگه هم تو ذهن من هست، ولی عمده اشکال این دو تا اشکال. ببینید اون بیانی که از امام باقر اسلام نقل کردیم چی بود؟ فرمود شما از کجا میفهمی که باید مس به یک جا در سر یا پا یه مدار بکشید، اقل در واقع مس کافیه. اینجا معنا کردن مفرد نبود، حکم داره میگه، یعنی اون دریافتی که از این آیه داریم، از آیه وضو، دریافت کلی که از آیه وضو داریم که آقا غسل فرق میکنه، مسح فرق میکنه، حدود مسح معلومه، حدود غسل معلومه، اینا رو میفهمیم. ما لفظ بنا نیست مفردات آیه رو بفهمیم. یه همون مثال ما باقر علیه السلام داره میگه چی؟ داره میگه سیاق فقط محدود به فهم کلمه و از طریق کلمه نیست، بلکه کلان جمله رو میخوایم فهم کنیم. دازا من عرضم این است که بیان شایست در این که دیدیم پنج تا امتیاز شمردیم برش، ولی این اشکال رو داره که میگه فقط گویی از مفرد میتوانیم، ولو فرمشون استاد قاسمی میخواییم کل جمله رو بفهمیم، ولی چرا از مفرد فقط؟ خب ما ترکیم از ساختار میفهمیم، بعضی مواقع از ساختار کلام میفهمیم نه از مفرد. ولی اولنشون فرموده که ما یک شف الله و الذی نورید فهمه، لفظ رو میخواییم بفهمیم. تصریح بیانیشون دیگه ظهور داره در این دیگه، بلکه سریعه. آقا نورید بسیار کل ما یک شف لفظ الذی نورید فهمه، فهم این لفظ رو داره که ما همیشه نمیخواییم لفظ رو بفهمیم، ما گاهی میخواییم جمله رو بفهمیم، گاهی میخواییم اصلا یک معرفت وسیع تری رو از یک متن به دست بیاریم. اینجا اصلا شایسته
از لفظ هم از مفرد و مرکب باشه، ما رو با تبدیل میکنه حتما منظورش مفرده داریم و فهمش رو درست درده، ولی امکان داره که ایشون میگه منظورم از لفظ هم از مرکب و جمله باشه و مفرد.
حالا اگر بتونیم در توضیح مثلا مطلبشون جاییشون فرموده باشن، خودشون فرموده منظور اون از لفظ عام از مثلا لفظ مفرد و لفظ مرکب است مثلا و جمله است، اگر بفرمون بله قبول میکنیم، ولی ظاهر کلامشون اینطوریه. ظاهر کلامشون چون همش هم داریم مفرد، بله دیگه، ببینید بله دیگه، یعنی میفرمود که سوان کانت لفظیتن کل کلمات اللتی تشکل مع اللفظ الذی نورید فهمه کلامن، یعنی لفظ با پای لفظ تازه یک کلام درست میکنه. یعنی مسئله به نظر صریح بیانشون است که آقا تمرکز بر مفرداته و این اشکال وارده برایشون. و اگرم بفرمید که آقا وقتی میفرماد تکون ذات دلاله فی الموضوع که آقای قاسم فرمودن، اون وقت یه مداری تفاوت در کلامشون به وجود میاد، معلوم میشه در صدر کلامشون رو مفرد متمرکزن، معنای مفرد رو میخوام بفهمیم، در ذیل کلامشون میگه که آقا ما یه موضوع رو میفهمیم فراتر از فرد میشه، بالاخره باز اشکال وارد میشه، این خودش میشه اشکال دیگری. علی حال عرض کردیم که دو تا اشکال بر فرمایشون بزرگوار میتونه وارد بشه، که وجهی نیست که ما کارکرد قاعده رو حذف کنیم در فهم مفردات که شون تاکید دارم. دوم اینکه اصلا ما اگر بنا باشه بیایم بگیم تمام قرائن چه مقالیه چه مقامیه و حالیه همه اینا میشون سیاق، این زیادی توسعه دادن این قاعده است، شامل همه چیز میشه. اینطوری هم نیست قاعده سیاق، این حدود نیست که بگیم آقا هر آنچه از درون و بیرون کلام میفهمیم، چه درون متنی و چه برون متنی، فرا متنی، هر اون چیزی که به اون کمک کنه اسمش سیاق است. این توسعه هم توسعه قابل دفاعی نیست. به هر حال سیاق کلام داریم میگیم، توجه داشته باشیم. این اون بزرگوار رضوان الله تعالی علیه و توجه میفرمودن که آقا ما سیاق کلام داریم میگیم، نه سیاق متکلم، نه سیاق حالات، ما داریم میگیم سیاق کلام. سیاق مال کلامه، چیزی که فراتر از کلامه دیگه سیاق به حساب نمیاد، قرائن دیگه یه قرائن مقامیه کلامی نیستن، مال کلام نیستن، پیرامونند، از درون کلام نیستن، فرا کلامی هن، فرا متنی هن. اینا مسائل حاشیه‌ای هن، مربوط به خود کلام نیستن. حالت متکلم، متکلم عصبانی بود این جمله رو گفت یا خوشحال بود این جمله رو گفت؟ متکلم در چه ظرفی، در چه جغرافیایی حرف میزد، در چه اصلا جامعه چگونه بود، جامعه چگونه بود که ربطی به کلام نداره. این رب داره ولی جزء کلام نیست، جزء کلام نیست. نه خیلی تأثیر داره، غیر از اینی که بگیم اینم سیاق است. ما همه چیزی که شنیدیم تو میذاریم سیاق کنیم. اینطوری باید عمده قواعد فهم رو شوزیم سیاق. این که نمیشه قاعده که. شاید توریارم شامل نشه. در هر حال اشکال دوم ما این است که بحث بر سر سیاق کلام است. نه هر آن چیزی بتونیم دست و پا کنیم بیاریم در فهم کلام به کار بگیریم اصلش اسم سیاقه، اون اسم چیز دیگه است. همونطوری که گفتم دیگه، ما قرائن مقامیه گفتن، قرائن حالیه گفتن، ظروف القول گفتن، اینطوری گفتن. اما قرائن مقالیه رو اگه بگید ممکن بپذیریم. لذا این توسعه مطلب به نظر میاد که محل تأمل و محل بحث در فرمایش شهید بزرگوار. دو تا اشکال اون پس شد. الاول انه لا وجه لحصل دور لحصل دور القائد على المفردات فحسب فانه توجد لها معارب و مواهب كثيره في فهم العبارات والجملات والفقرات والنص كله. کارکرد داره تو این زمینه. الثاني ان المراد من السياق هو سياق الكلام نفسه. ما سياق کلام رو داریم دنبالش می‌کنیم، نه سياق مثلا متکلم رو. لا احوال المتكلم واوصافه او اوضاع محيط الكلام و خصوصیات ظروف القول ایزن حتی یسوق توسیع دائره القاعده الى القران المقاليه والمقاميه جميعا انه لا جرم انه تترتب على الاعتماد بهذه القرائن معان كثيره في سائر مستويات الكلام ایزن. حالا شما ببرم خیلی خوشحال ندارید، شما میگید که آقا به یه شکلی اشاره کردیم به این تناقضی که تو متن سطر و زیل هست. در واقع این که شما میگید آقا از مقام قرائن مقالی و مقامی همه رو میگیم سیاق، خلقه اگر اینه پس چرا دیگه متمرکز و محدود میکنید به فهم فرد مفرد؟ خیلی دستاورده دیگه هم داره مقالات، قرائن مقالی و مقامی دستاورده بیشتری داره، پس چرا شما میگید فقط با مفردات میفهمید؟ پس بین صدر کلامتون و ذیل کلامتون تعارضی به نظر میاد وجود داره دیگه. حالا یه بیان دیگه هم هست، یه موضوعی هست دارو تقریب منتشر میکنه در اصول مساعد اصول الفقه المقارن، اونجا هم یه جنبندی مقاله سیاقی داره، جنبندی ایشون کرده، اونم به اصطلاح نقل کرده بودیم، اونم اشکالاتی برش وارده دیگه به ارائه تعریف خودمون نرسیدیم. و صلی الله علی محمد و علی طیب.